تأسیس میکنیم. حتما میخوام ارجاع بدم به سابقه، حالا دیگه نمیشه گفت ذهنی خودم، چیزهایی که شنیدم.
بله بله بله.
بیدل در دوره معاصر ما از کی رو اومد و
از همون که عرص برگزار شد، دوره های عرص بیدل.
بسیار خوب.
بله.
پس این تاثیرگذار بود است. ما در سال اول و دوم و سوم چیزی نمیدیدیم، بعد یواش یواش میبینیم که همه دارن بیدل، حالا همه که میگم معلومه چه در مورد چه جامعه صحبت میکنیم دیگه، دارن بیدل میخونن. هر چند ولو اینکه متوجهش نشوند، ولی که به عنوان حتی یک پوزی هم اگر
درود.
شده است درود. میگوید که مثلا یه دونه استوری میذارم از بیدل، مثلا یک بیتی از بیدل پیدا میکنم.
بله، بله.
حتی در وقت خوشبینانه شون اصلا بگیم به هر حال با اون شعر در واقع مانوس شدن، ولو اینکه متوجه نشه،
ولو اینکه مثلا شاید کار درستی نکنم من برای پوز دادن یه دونه استوری بذارم، ولی که یک چیزی رو به فرهنگ عمومی کشور خودمون اضافه کردیم.
بله.
از این بابت میگم که مطمئنم که جشنواره شعر فجر تاثیرگذار بوده است. خب اما در جزئیات چقدر تاثیرگذار بوده، چقدر بایستی تاثیرگذار باشد، چقدر، فکر کنم که در نشست خبری هم این نکته عنوان شدش. سالهای اولی که جشنواره شعر فجر برگزار میشد، من خودم برگزار دور چهارم بودم، نامزد دور سوم و پنجمش هم بودم، احتمالاً بعدش هم بودم، یادم نیستش. یک اتفاقی شما احتمالا یادتونه افتاده بود که کتاب قبل از چاپ رو داوری میکردن.
بله.
یعنی من بایستی مثلا 30 تا غزل رو میدادم، 30 تا مثلا شعر سپید درست. رو مثلا 15 تا شعر کودک رو میدادم، هیئت داوران بررسی میکرد.
بله.
و بعد جایزه رو یا میگرفتم یا نمیگرفتم.
درست.
این تاثیرگذاریش دقیقا در سال بعد مشخص بود. در سالی که مثلا اسم نبریم، آقای الف جایزه رو گرفت، سال بعد خیلی از دوستان شاعر ما که همسن و سال ما بودن در اوج مثلا حالا نوشتن و علاقه مندی مثلا به شرکت در جشنواره ها بودن، سعی کردن که شبیه اون شعر بنویسن. از این تجربه‌ای که ما داریم، من این تجربه رو منتقل میکنم به حوزه کتاب و مثلا میگم پنج سالی که طول میکشه که یک کتاب منتشر بشه، از این باب میگه که مثلا 5 سال دیگر بایستی شاهد این اتفاق باشیم. هرچند که بازی تنها بازی کنه حوزه شعر و ادبیات کشور جشنواره شعر فجر نیست. حتما اگر که مثلا در محفل‌های تلویزیونی یک شاعری گل کنه کارش، حتما مقلدان یا افرادی که دوست، مقلد بار منفی داره،
پیرو
حتما افرادی پیدا میشن که دوست دارن شبیه اون شعر بگن. حتما کتاب‌های اون طبیعتا اینطوریه، ولو یک نسخه بیشتر فروش میره، حتما مثلا صفحات مجازی اون شخص بیشتر دیده میشه. میگم جشنواره فجر یکی از چندین بازیکن حوزه بازیکنیه که در حوزه فرهنگ دارن فعالیت میکنن، حالا در حوزه شعر تعدادشون شاید کمتر باشد.
بسیار عمالی. خب جا محمد، یعنی
من نشته ویژه‌ای الان مد نظرم نیست، ولی به نظر من همطورم که شما گفتی و مشغول پاس دادن بودی به عنوانی آفک، به نظرم میرسه که آقای در واقع ساده درست میگن. یعنی خوبه که نگاه بکنیم به این مسئله که متاسفانه این شکل عرفی هم پیدا کرده و فقط هم در حوزه شعر نیست. یعنی هزینه های انتشار یک مجموعه شعر به خصوص اگر ناشناس باشه، قطعاً و قطعاً گردن خود شاعر خواهد بود. شاید این معیار خوبی نباشه برای اینکه ما بتونیم بگیم آقا تنوع و گستردگی انتشار شعر قدرت نفوذ بسیاری پیدا کرده.
بله.
باید فکری براش بشه. یعنی خودش به نظرم یه آسیب شناسی مستقلی میخواد.
دوست.
چرا این اتفاق افتاده؟ از یه طرف دیگه هم آقای محقق به نظرم چون نگاهش فقط نگاه جشنواره است، یعنی ما اصلا این عنوان برنامه‌مون هم در واقع
درسته؟
در مورد جشنواره است، بنابراین اون چه که بایسته و مربوط به جشنواره است داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اون موضوعی که در واقع به درستی هم بهش اشاره شد، فکر میکنم ابعادش حتی از در واقع جشنواره شعر در واقع انقلاب بزرگتره و جشنواره در واقع فجر بزرگتره. بعد یه فکری براش بکنیم.
آره،
نمیدونم متولدش کیه.
آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما حتما به بهانه جشنواره شعر فجر نگاهمون رو کلانتر خواهیم کرد. یک ساعت نخست برنامه رو به این مسئله اختصاص دادیم. اگر که دوستان اجازه بفرمایید یک رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت به شکل کلان به جریان شعر در کشورمون نگاه خواهیم کرد و سعی میکنیم رویکردی که جناب آقای محمدیانی مطرح کردند با فصلی از فرمایشات هر دو عزیز، چون به حال جناب محقق، من گفتم یه بخش از جایگاه حقوقش به حال ایشون خود شاعرن، آنچنان که فرمودن تجربه حتی نامزد شدن، کاندید شدن و برگزیده شدن رو دارن. جناب ساده هم همچنین، حالا مثلا مجموعه هایی که از جناب آقای ساده میتونیم نام ببریم، شاعر در تابوت، در اتاق دو نفر است، حالا مجموعه داستانی زیر سایه پرسپولیس رو کنار بگذاریم، در حوزه حتی ترانه هم نام پدر من ترانه بود یا همون شعر محاوره که داریم اسمش رو مدام میاریم و نظری از این دست، همه اینها میتواند بخشی از ورود ما به ساحت جریان شعری رشد یک شاعر و تأثیری که باز میتواند جشنواره داشته باشد. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم.
شادی بر بام آزادی تا پیوست پاید بر ما خجست ایام آزادی.
همراه آشمان در دل زیرگی همچنان جنده بر همه آسمان جنده بر همه آسمان
فرخنده بر ما این بال و پر ارواز ما پیوسته بین خطر فرزانگی ما را هم سفر شب بر سر آمد تا اندر آمد این ناجیه میهن
شب در و ملتی سر در و در خود جوشی
تا سر زد سپیده از بام خاور شد سوک ابریمن زد خند چهره میهن
۲۳:۱۳ زنده و مستقیم شامگاه 13 بهمن 1402 خورشیدی از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه شب چرا افتخار همنشینی و همکلامی با شما سروران عالی مقام رو داریم در سومین شب از برنامه شب چرا که نمتش استوار بر مرور رخدادها و رویدادهای جشنواره با محوریت جشن انقلاب به 18 جشنواره بین‌المللی شعر فجر ورود کردیم در استودیو از جناب آقای حامد محقق معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران و همچنین دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر در گام 18 جناب آقای صابر ساده شاعر و منتقد ادبی و جناب آقای محمدرضا وحید عذرخواهی می‌کنم جناب آقای حسین محمدیانی عزیز از کارشناسان و منتقدان ثابت برنامه میزبانی می‌کنیم در این فصل هم حتما ارتباط تلفنی و مهمانی عزیزی خواهیم داشت که به گاهش ورود خواهیم در همین فاصله موسیقایی که با حسن سلیقه تهیه‌کننده محترم برنامه به شما تقدیم شد یک بحثی با روی کرده عیارسنجی و کیفیت سنجی آثار مطرح شد نقب و نظری در حوزه سال 1398 به برگزاری این جشنواره که بخش جوان شعر جوان بهش اضافه شده بود که جناب آقای ساده یکی از داوران عزیز در کنار دوستان عالی مقامی دیگر بودند ارتباطی که با دبیر محترم آن دوره جناب آقای بیابانکی بله سعید بیابانکی عزیز که هر جا که هست به این عزیز نازنین درود میفرستم و بهترین ها رو براش آرزو میکنم و فصلی که در قالب مؤلفه ها برای سنجش و کیفیت بود جناب آقای محقق نگاه و اشارتی داشتن همان روایت شما رو داشته باشیم خب حسین محمدیانی هم حتما به این جمع اضافه خواهد شد از زبان شما بشنویم و پاسخ جناب آقای محقق و نگاه جناب آقای محمدی هم بفهمید جناب ساده عزیز
خواهش میکنم صحبت از اینجا بود که من گفتم به آقای محقق داشتم عرض میکردم و گفتم که خب ما الان توی جشنواره شعر فجر و در بخش داوریش دچار یه سری از آزمون خطاهاییم و هنوز به یک ثبات کاملی در مورد این مقوله نرسیدیم به نظر من تو این سال این هیچ عیب و ایرادی نداره ها ما هی داریم وقتی که شما هی داری تغییر انجام میدی یعنی این که قصدت اینه که بهتر بشی دم همه تونم گرم نکتم کجاست؟ اینه که من میگم که چطور مثلا در جشنواره فیلم فجر این اتفاق رخ میده که یک اثر میگن که جایزه فیلمنامه بله، جایزه بله. نورپردازی جایزه گریم جایزه
کارگردانی
بازیگری بازیگر و های دیگر چرا ما در شعرمون نداریم اینا رو در حالی که همه این المان ها و همه این فاکتورها در شعر هست همه این نشانه ها در شعر هست چرا ما نمیایم بگیم که مثلا خب ما در سه بخش الان داریم جایزه میدیم دیگه شعر آزاد شعر کلاسیک و محاوره
بله در بخش شعر بزرگسال
بله در بخش بزرگسال خب ما چرا نمیایم بحث تاثیرگذاری هم هست و میخوایم مخاطب رو جذبش بکنیم وقتی که بگیم که آقا من میخوام به فرم جایزه بدم من میخوام به زبان جایزه بدم به احساس به نوآوری به تکنیک به خلاقیت مثلا میگیم آقا فلانی در بخش خلاقیت خب از بقیه بهتر بود
جایزه امسال. نمیگم اون عدد 250 میلیون تومانی یا هر ان تومان دیگری که مد نظر جشنواره است. خب اصلا در بر... آقا شما دیپلم افتخار فلان گرفتی، این جایزه توی این بخش شما برنده شدی. این اتفاقی که تاثیرگذاری رو خیلی بیشتر میکنه به نظر من.
ما همچین داوران تخصصی تا این حد جزئی بله. داریم.
بله داریم.
خلاقیت ببین... در شعر مورد رصد قرار
نه نه بس میدونید چیه؟ ما وقتی که اصلا بحث مثلا شما حساب کنم مثلا زیباشناسی شعر،
بله،
زمانی که حالا چند دور پیش که من خودم یکی از داورای جشنواره بودم، رسیده بودیم لحظه آخر که می‌خواستیم نمره ها رو اعلام بکنیم. درسته. و اینها من بودم، دوستان عزیزم مثل آقای آرش شفایی بود، آقای مرتضی کاردر بود، غلامرضا طریقی بود، سعید بیابانکی عزیز بود و دوستان.
به همه این دوستان هم درود می‌فرستیم. آره. هر جایی که هستن، بله،
داشتیم که چیز میکردیم، نمره ها رو داشتیم اعلام میکردیم. مثلا یه اثری بود که مثلا آقای شفایی بهش داده بود 40، مرتضی کاردر داده بود مثلا 50 45، غلامرضا طریقی مثلا داده بود مثلا 35، من مثلا داده بودم 5، منفی داده بودم مثلا.
بله.
بعد آقای سعید بیابانکی میخندید میگفت مگه چجوری؟ میگفتم ببین من معیار میذارم، میگم زبان، وقتی که یک اثری دچار پریشانی زبانیه مشخصه که این مشکل داره.
درست.
خب وقتی یک اثری دچار پرش‌های سبکیه خب مشکل داره دیگه، پس این رو باید حلش کرد. این آدم، کسی که این اثر رو فرستاده هنوز به زبان نرسیده، هنوز در فرم دچار مشکله، هنوز در نمیدونم خلاقیت دچار مشکله، هنوز یک تکنیک ساده رو نمیتونه در شعرش ارائه بکنه، خب پس این یعنی متر و معیار داره دیگه. ما خودمون بر اساس همه اینهاست که داریم شعر میگیم. شعر به واقع همش جوشش نیست که، یک بخش اساسیش این مسائل فنی شعره. بلی. که حالا بگیم که یک نفر مثلا یک لحظه یه چیزی اومد و نوشت، نه، این مسئله فنیشه. آقای محقق، شما مثلا در همون بخش شعر کلاسیک اگر یک اثری که ایراد وزنی داشته باشه را اصلا محلی از اعراب بهش میدید؟
طبیعتاً
نه، طبیعتاً میذاریدش کنار. چرا؟ چون اولین نکته ماجرا اینه که بتونه وزن و قافیه رو رعایت بکنه دیگه.
عروض ابتدایات و بدیهیات.
آفرین. حالا شما بیا بگو که مثلا شعر محمد سعید میرزایی رو وقتی که میخوندیم میدیم چه نوع آوری های محمد سعید میرزایی در عروض ایجاد کرد. بله. درست میگم؟
بله.
همون رو در فرم اگر ایجاد نکرد، مگر حامد ابراهیم پور در فرم این اتفاقات رو رقم نزد در شعر؟ خب این یعنی که میشود به این هم نگاه کرد دیگه. اینه که تأثیر گذاره. چند نفر پشتبند محمد سعید میرزایی تلاش کردن مثل محمد سعید میرزایی بنویسن؟ خیلی ها. چرا؟
نسلی
به واقع. چرا؟ چون میگفتن یک آدمی اومده در عروض داره اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم میزنه، در فرم اتفاقات عجیب و غریبی رو در رقم میزنه. وقتی که مثلا کتاب مرد بی مورد یا درها برای بسته شدن و فایده شدن رو نوشت، چند نفر پشت سر محمد سعید میرزایی اومدن؟ به گفته شما نسلی به واقع.
بله بله.
خب همین ها میشود متر و معیار برای اینکه تو بتونی جشنواره شعر و فجر از جایی که هست میزان نفوذ پذیریشو در جامعه بیشتر بکنی دیگه. ها؟
نکته شما نکته صحیحیه، اما در بخش اینکه آیا عملیاتی میشود یا نمیشودش من تردید دارم. نکته شما نکته درستی، اتفاقا من اینطوری صحبت شما من اینطوری بیان میکنم، از طرف در واقع ترجمهش میکنم، مجدد عرض میکنم. ببین یک نکته بود، یک زمانی بیانیه‌های هیئت داوری خودشون اندازه یه دونه کلاس درس آموزش داشت توش.
درست. بله.
در یکی از جشنواره‌های مطبوعات نکته‌ای که در بیانیه هیئت داوری گفت، من توی پایان‌نامه استفاده کردم.
درود.
یک بار شنیدمش. اینجا چیزهایی که در بیانیه‌های هیئت داوری به صورت تخصصی بایستی واردش بشیم و به صورت تخصصی در بیانیه هیئت داوران یا هیئت علمی بهش پرداخته بشه، که اگر ما این کتاب رو نفر اول اعلام کردیم واقعا به چه معیارهایی بود. یعنی اگر من مثلا یک غزل فرمگرا میخوام ببینم، آقا امسال رو میذارم کنار، میام بگردم ببینم سال قبل مثلا غزل فرمگرا چی بوده، بگردم اونو بخونم. یا اینکه اگر مثلا هیئت علمی بیان میکنن که مثلا عاطفه در شعرها ممل شده است،
بله، بله.
این یک تیکی رو توی ذهن من یه چیزی رو ایجاد میکنه، آقا پس یه ذره چیز کنید. ولی نکته که فرمودید نکته درستیه، یعنی این اتفاق ها بایستی بیفته. یه نکته هم هست،
تو اصلا عیار جشنواره رو نمیکنه، نمیاره بالاتر از جایی که هست، چون مخاطب حرفه‌ای جشنواره همینطوری نگاه میکنه که اگر مثلا امسال به امیرعلی سلیمانی جایزه‌ای داده شده، به آقای دهلوی جایزه‌ای داده شده، یا به استاد کلاهی اهری جایزه‌ای داده شده، این جدای جایزش بنا به این دلایل این جایزه داده شده، نه اینکه صرفا بگیم خب او کتاب اولشه در شعر مثلا سبک هندی هم بسیار شاعر خوبیه.
یک تعبیه ای ما در دبیرخانه انجام داده بودیم که امیدوارم در طول سال بتونیم در حد توان، در بیش از حد توان در واقع به انجام برسونیمش، و اون این بود که قراری که گذاشته بودیم این بود که در اولویت برگزاری نشست های نقد خانه کتاب چه در استان ها چه در خود صدر کتاب بپردازیم به جوایز کتاب هایی که جوایز رو دریافت کردند.
حالا چه داستان چه شعر؟
بله چه داستان چه شعر؟ مثلا در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کتاب سال سلام برگزار شد و ما بعد از اون دو تا سه تا برنامه برای بعضی از کتاب هایی که اونجا برگزیده شد برگزار کردیم و منتقدین در این موارد صحبت کردند. یکی از اولویت های ما برای اینکه انتخاب کنیم که در جلسات نقدی که به صورت تخصصی برگزار میشه و سعی میکنیم که واقعا محتوا محور باشد، اولویت رو به کارهایی که جوایز رو دریافت کردن بپردازیم و این نکات در اون گفته بشود. نکته که شما گفتید اما نکته درستیه، یعنی واقعا بایستی مشخص باشد که بر چه اساسی. یک بار حالا چون که یادم نیست در کدوم جشنواره بود، بذارید نگم، در مورد همون بیانیه‌های هیئت داوری بود که خودش اندازه یک کلاس درس آموزش داشت، یعنی داورها گفته بودند که با احترام به استاد فلانی که پیشکسوتند و فلانند و اینها، برای اینکه مثلا عرصه جوان دیده بشود و اینها، مثلا ما به فلان کس جایزه رو دادیم، احترام استاد رو حفظ کرده بودن و گفته بودن به این دلیل شما همچنان کتابت کتاب بهتر است، اما به دلیل این که مثلا جامعه جوان کشور، مثلا نویسندگان یا شاعران جوان کشور دیده بشوند، به اون سمت پرداخته شده است. این نکته که فرمودید نکته صحیحی، ما هم در این حد که عرض کردم خدمتتون پیش بینی کرده بودیم و شما امیدوارم که بتونیم به انجام برسونیمش.
جو محمدیانی عزیز
ممنون، این موضوع خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه فکر میکنم در مورد سایر جشنواره های فجر هم این مسئله رو دوچاریم. چند روز پیش پیام فروتن تئاتری معروف یه اشاره کرده بود که، یعنی خاطره ای رو تعریف کرده بود، گفته بود که در جایی من چند سال پیش یک اثری رو معرفی کرده بود به جشنواره تئاتر،
بله،
در بازبینی رد شده بوده، بعد از طرف یکی از خبرگزاری به این زنگ میزنن که آقا اثر شما رد شده، نمیخواد اعتراض بکنی؟ پیام فروتن اینجوری میگه که منم اعلام کردم نه، از که شما قواعد در واقع یک بازی رو میپذیری و در اون بازی شرکت میکنی، طبیعی است که بهش گردن میذاری. دو تا نکته تو این وجود داره، یک این که پس اهمیت داره که قواعد بازی روشن باشه، در واقع الان آقای محققم تایید میکنن که آقا پس همه چی باید شفاف باشه. من فکر میکنم اساسا سیاست جشنواره باید مشخص بشه، یعنی از پیش ما بدونیم که قراره در چه شاخه هایی با چه معیارهایی آثار داوری بشه، درست. و این در اختیار همه کسایی باشه که صاحب اثر هستن و میخوان کتاب شعرشون،
نه در اختیار ناشر،
نه
در اختیار صاحب اثر بشه، چون نه در اختیار صاحب کتاب،
آره، یعنی اساساً
شاخش
نخواهد،
این چیزی نیستش که کسی ندونتش، کسی میدونه که کسی فکر میکنه که اگه من یک شعر بگم، یک غزلی بگم که وزنش اشتباهه، ممکنه من جایزه بدم.
نه ببین، مثلا میگیم که آقا ما در بخش
میدونیم،
در مثلا بخش فور، بخش
شاخصه ها رو،
شاخصه ها رو
مستاقی بهش اشاره بشه و تو کتاب کتابچه‌ای در اختیار همه، حالا کتابچه که میگم منظورم در فضای خبری منتشر بشه و من شاعر فرض مثال بدونم اگر اثری رو میخوام به جشنواره 19 هم بدم، شعرم اگر کلاسیک باشه در این شاخص ها بررسی خواهد شد بر اساس این معیارها، ولی اینکه داور هر کسی باشه. اما یه نکته‌ای هم وجود داره، طبیعتا دبیر سلیقه، ذائقه و نگاه خودشو داره و این کاملا پذیرفتنی است. در تمام رویدادهای هنری مثل جشنواره‌های مختلف بالاخره دبیری که انتخاب میشه بر اساس تجربه زیسته، بر اساس سلایق ذهنی و تربیتی و در واقع دانشش در واقع داره اون رویدادو مدیریت میکنه. من تا اینجاشو مشکل ندارم و کاملا حق میدم بهش. منظورم سیاست‌های کلی است. یعنی شاید اگر سال بعد فرض مثال آقای قزوه تشریف نداشتن، هر کسی دیگه هم بیاد اون اصول تکون نخوره. نه فقط هم در موردشه، در حوزه اتحاد میگم. ببینید ما یه بخشی رو لااقل من تو بخش سینما و اتحاد به طور مشخص و مستقیم درگیرم. ما یه سری مسائل داریم. صاحبان اثر میگه چرا مثلا به فلانی شما جایزه دادید ولی به من ندادید؟ گذشته از این که بالاخره آقا تو قواعد رو پذیرفتی، اما اونجا اعلام میکنی که آقا من چه میدونستم راجع به چه چیزی با چه معیاری داره در واقع این اتفاق میفته. ولی جان محقق مسلمه که بدیهیاته که هممون میدونیم. ولی که شما صاحب در واقع در مورد یه شعری که در فضا و ساعت عروض و قافیه سرودید، خب مسلمه وقتی که شما مشکل داشته باشید در عروض اساسا وجهی از اعراب نداره پرداختن. طبیعتا در همون مرحله اول این کنار گذاشته میشه. اما منظور من اینه اگر قرار بشه مثل دارم میگم راجع به واژه آرایی صحبت بکنیم، من باید بدونم معیار چیه. اگر راجع به زبان داریم در واقع داوری میکنیم، من بدونم معیار توی زبان چیست. من فکر میکنم این اتفاق کمک میکنه هم کار برای داورها راحت تر باشه، هم برای صاحبان اثر راحت تر باشه و ما بدون حاشیه و مسئله اصل شعر بپردازیم. دقیقا من میگم به نظرم اینجوری میرسه.
تا حدودی با فرمایش شما موافقم. یک نکته اینجا وجود داره و اون در واقع ضعف حوزه نقد در کشور ماست.
بله. این مسئله که تردیدی وجود داره.
بله. این اتفاق باعث میشه که منی که منتقدم نتونم دفاع کنم از حرف خودم که بگم آقا این شعر چرا احساسش خوبه، چرا زبانش قویه. دلیبا. چرا خب اینها به یک ملایمتی با همدیگه در مورد این شعر حرف میزنم. یه دو تا نکته در مورد زبانش میگم، دو تا نکته در مورد مثلا انتخاب وزنی که با موضوع مثلا مرتبطه میگم، دو تا نکته در مورد تصویر سازیش میگم، چند تا چیزو میگم و با همدیگه همه با همدیگه سر یه بخشه میکنم و درشو میبندم. در مورد شفاف بودن
جشنواره این حرف شما یه ذره ترسناکه.
بفهم.
البته که من به ترسناکیشم
من در مورد
باور دارم خب. که بله ما منتقد نمیگم نداریم، اندک داریم.
بله.
خب ولی حالا بودش اینه که یعنی ببین تمام داوران جشنواره همشون تاج سر منن، خب و من شاگرد همشونم. این یعنی این که داوران ما دور هم بشینیم و
نه،
یه
نه،
چیزی
نه.
بگیم و یکی رو انتخاب کنیم.
نه خب من اینو در حوزه نقد گفتم، یعنی گفتم شعر رو، در مورد کتاب نگفتم که مربوط به داوری